به یطهار ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، در این بخش صدای شهر به وضعیت اقدامات ترافیکی در منطقه 11 شهرداری تهران پرداختیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش بعدی صدای شهر ساعت 9:28 دقیقه.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تأکید رئیس جمهور منتخب بر تقویت همکاری‌ها در گفتگوی تلفنی با سران چند کشور همسایه، پیام قدردانی آقای پزشکیان به دبیرکل حزب الله، حمایت از مقاومت با قدرت ادامه خواهد داشت. 63 مورد جدید ابتلا به تب دنگی در کشور، استخوان درد شدید و تب بالا مهمترین نشانه بیماری تب دنگی. و امروز پایان مهلت ارسال آثار به 22 جشنواره ملی رسانه‌های ایران، برگزیدگان 17 مرداد معرفی می‌شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور منتخب در پیامی به دبیرکل حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران را همواره پشتیبان مقاومت مردم منطقه در مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی دانست. آقای پزشکیان با تشکر از پیام تبریک سید حسن نصرالله تأکید کرد حمایت از مقاومت ریشه در سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دارد و با قدرت ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور منتخب خاطر نشان کرد جنبش‌های مقاومت در منطقه اجازه نخواهند داد رژیم صهیونیستی به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنایتکارانه خود علیه مردم مظلوم فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه ادامه دهد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم برای رئیس جمهور منتخب ایران پیام تبریک فرستاد. اسماعیل هنیه در پیام خود گفت ملت فلسطین به توانمندی‌های ایران و پشت سر گذاشتن همه چالش‌ها و همینطور کمک به مسئله فلسطین اطمینان دارد. رئیس جمهور روسیه هم در تماسی تلفنی پیروزی رئیس جمهور منتخب را تبریک گفت. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین و مسئول پزشکیان در این گفتگوی تلفنی آمادگی خود را برای همکاری نزدیک دو کشور در همه زمینه‌ها اعلام کردند. رئیس جمهور ترکیه هم در گفتگوی تلفنی با آقای پزشکیان ضمن تبریک برای رئیس جمهور منتخب آرزوی موفقیت کرد. رجب طیب اردوغان گفت روابط تهران و ایران با قدرت در تمام زمینه‌ها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور مصر هم دوشنبه شب در پیامی به آقای پزشکیان پیروزی وی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت. نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با آقای پزشکیان با تاکید بر آمادگی اسلام آباد برای توسعه مناسبات همه جانبه با تهران گفت مشترکات ایران و پاکستان از جمله تاریخی، دینی و فرهنگی به عنوان کشورهای همسایه و برادر به یکدیگر پیوند خورده است. شهباز شریف گفت توافقات دو کشور در جریان سفر شهید رئیسی به پاکستان شالوده بسیار خوبی برای مشارکت سودمند دو جانبه است. ادامه خبرها. گام دولت 13 برای شناسایی و ثبت اموال دولت با بالاترین دقت حقوقی و جغرافیایی. وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه سادا نوین گفت تا پیش از سال 1400 تنها 400 هزار مورد از دارایی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده بود و دولت‌ها از حدود 2/3 از دارایی‌های خود مطلع نبودند، اما سامانه سادا نوین باعث تحول در این حوزه شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بر لزوم شناسایی و شفافیت کامل اموال دولتی تأکید کرد و گفت باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک هر چه زودتر املاک دولتی سنددار شوند. آقای خدایان:
خیلی از دستگاه ها دوست ندارن که شفاف سازی صورت بگیره که چه تعداد زمین دارن، چه تعداد ساختمان دارن. با این اقدام قدرت تصمیم گیری دولت قدرت تصمیم گیری پیدا می کند که اگر می خواد مولد سازی بکند با مراجعه به این سامانه به راحتی تشخیص بده که هر دستگاهی چه میزان ملک دارد، آیا مورد نیازش هست، مورد نیازش نیست.
استعلام از اماکن برای راه اندازی مشاغل تسهیل شد. به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار، در جلسه هیئت مقررات زدایی مقرر شد که دسترسی برخط به سامانه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراهم و مراجعه حضوری حذف شود. توضیحات آقای سیاح را میشنویم، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار.
تا حالا اماکن اولا شرایط شفاف نبود، ثانیا امکان اعتراض نداشت و از همه بدتر اینکه کسی که میخواست بره یه جایی یه کاسبی را بندازه اما استلام اماکن لازم داشت نمیدونست که اماکن آیا بهش اجازه میده یا نمیده. میخواست بره یه جا رو اجاره کنه، مغازه رو اجاره کنه یا مغازه رو بخره، معطل بود. اماکن میگفتش که اول تو اجاره نامه تو بیار تا من برم بگم که اینجا طلا فروشی مثلا میدم یا نمیدم، یا مثلا لباس اجازه میدم یا نمیدم، اینا که اجازه اماکن میخواد. من بعد با این سیستم جدید دیگه هر کسی که میخواد کاسبی را مندازه میگه این مغازه رو میخوام، اماکن به این اجازه طلا فروشی اجازه هر کاسبی دیگه میدی یا نمیدی، یه سنو میکنه و بدون اینکه مالکیتش احراز بکنه میگه که من به این مغازه اجازه طلا فروشی لباس هر چی دیگه که اسلام اماکن میخواد میدم. دیگه مردم دیگه راحت شدن، دیگه لازم نیست حتما برن مغازه رو اجاره کنن بعدن استلام اماکن بگیرن.
افزایش 800 مگاواتی تولید ظرفیت نیروگاه‌های بخاری. مدیر کل دفتر نظارت و بهسازی نیروگاه‌های شرکت برق حرارتی گفت برای اوج مصرف برق در تابستان، توان تولید نیروگاه‌های بخاری کشور با اجرای طرح‌های رفع محدودیت تولید حدود 800 مگاوات افزایش یافته. به گفته آقای عبدالی، اجرای این طرح‌ها ظرفیت تولید برق این نیروگاه‌ها را 10% بالا برده است. مدیر کل دفتر نظارت و بهسازی نیروگاه‌های شرکت برق حرارتی گفت برای تأمین برق مورد نیاز شبکه علاوه بر ساخت نیروگاه‌های جدید، برنامه افزایش ظرفیت و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است. معاون درمان وزیر بهداشت از ابتلای 63 مورد جدید به تب دنگی خبر داد. به گفته آقای کریمی، 30% از افرادی که با نشانه استخوان درد شدید و تب بالا به مراکز درمانی مراجعه کردند به بیماری تب دنگی مبتلا بودند.
تب دنگی همونطور که میدونید بر اثر گزیدگی پشه ایجاد میشه. 4-5 روز بعد از اینکه پشه آلوده فرد رو در واقع نیش میزنه این اتفاق میفته. با تب، تبای بالای 40 درجه، دردای استخوانی، ضعف، بیحالی، افت فشار خون و بعضن تو فاز حادش که وارد فاز خونریزی دهنده میشه ممکنه نیاز به بستری و حتی ICU داشته باشه. در 1% موارد منجر به فوت ممکنه بشه. خیلی مهمه که اگه علائم مشکوک هست مراجعه بکنن به مراکز درمانی. درمانش عمدتاً علامتیه، کاهش تب و خدمتتون عرض کنم دادن مایعات. عمده این افراد مسافرینی بودن که از کشورهای حاشیه خلیج فارس اومدن. این خیلی مهمه، اگر مسافرت به خصوص به دبی و این کشورهای اطراف وجود داره حتما مراقبت بکنن.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
مدیر کل سابق فنی حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش از ایجاد بیش از 1000 هنرستان جدید در طول برنامه هفتم خبر داد. آذرکیش گفت یافته‌های پژوهشی ثابت می‌کند مهارت در دنیا پیشران کلیدی رفاه فردی و رشد اقتصادی است، یعنی هیچ مهارتی دور ریختنی نیست.
رشته های نظری شد 39% تحصیل میکنن در کاردانش و فنی حرفه‌ای، 61% در رشته های نظری. چرا؟
گفتگوی ویژه مختص یکی از مؤلفه های اصلی برنامه هفتم است، مؤلفه‌ای که با نیازهای جامعه کمبودش بیش از پیش احساس میشود. آذرکیش، مدیر کل سابق فنی حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش.
یه بخشش برمیگرده به زیرساخت‌های فرهنگی ما. ما تب مدرک‌گرایی در کشور ما به شدت بالاست و جاذبه‌هایی که برای رشته‌های در شاخه نظری است بعضاً بیشتر بالد میشه. بخشش برمیگرده به کمبود و یا نبود امکانات از جمله تجهیزات، نیروی انسانی، فضا.
تعداد هنرستان‌ها و رشته‌هایش محدود است. قراره تا پایان برنامه هفتم 1000 هنرستان تأسیس و یا بازسازی شود. امسال 100 هنرستان. کاظمی، معاون متوسطه آموزش و پرورش.
بخشش را از طریق هنرستان‌های غیر دولتی، هنرستان‌های جوار و یا تغییر کاربری هنرستان‌های فعلی یا اگر نتونستیم از ظرفیت فضای موجود در هنرستانی اون استفاده کنیم، با ایجاد کارگاه در همون هنرستان بتونیم زمینه ایجاد ظرفیت رو فراهم بکنیم.
فضایی که الان داریم میگیم فقط نظام آموزش رو درستش کنه یا نه، خود خانواده ها هم مهمه.
تناسب نداشتن میان رشته های دبیرستانی و هنرستانی علاوه بر کمکاری در نظام آموزشی به ذهنیت خانواده ها نیز برمیگردد. عبدالعالی، کارشناس آموزش و پرورش.
حالت میگفتم ببین تجربی قبول نمیشی، ریاضی هم نمیشی، چی کار کنم؟ بیا برو مثلا فنی حرفه‌ای، برو مثلا هنرستان. این نگاه به غایت غلط نسل به نسل ادامه پیدا کرد و همه کمک کردیم به تثبیت این نگاه غلط.
آذرکیش، مدیر کل سابق فنی حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش.
ضعیف و قوی بودن بچه هامون رو به عملکرد تحصیلیشون میبینیم. اگر تجربی، اگر ریاضی، اگر علوم تجربی یا ریاضی یا درسی زیر 10 باشه، این دانش آموز رو در نگاه عام ممکنه ضعیف حساب بکنیم و دانش آموزی که داره نمرات برتر قوی، در صورتی که در دنیا ملاک استعداد برتر هوش چنگان است.
و راه حل نوشته شده نیازمند پایه‌کار آمدن دستگاه‌های مربوطه و اجرای قانون است. آذرکیش، مدیر کل سابق فنی حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش.
همه دستگاه اجرایی متولی مهارت پایه‌کار بیان، همون جوری که تکالیف شده در برنامه هفتم توسعه و یا در سیاست‌های کلی اشتغال و سیاست‌های کلی صنعت تحول و سیاست‌های کلی مربوط به جمعیت.
سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین المپیک فناوری کشور در پارک علم و فناوری پردیس برگزار می شود. معاون علمی رئیس جمهور گفت این المپیک فناوری در 5 حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، برنامه نویسی، روباتیک و پهپادی از 1 تا 7 آبان در پارک علمی فناوری پردیس برگزار می شود. آقای دهخانی همینطور از برنامه تبدیل پارک علم و فناوری پردیس به ناحیه بین المللی نوآوری ایران خبر داد.
ما پارک بین‌المللی پردیسمون ارتقا پیدا خواهد کرد به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران که یک افق خیلی خوب رو ایجاد میکنه، فرصت خیلی خوب رو ایجاد میکنه برای حضور شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و توسعه روابط شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی. امیدواریم که این منطقه در افق 1408 به یکی از 10 پایگاه برتر سرمایه گذاری منطقه‌ای در حوزه فناوری تبدیل بشه، 50,000 نفر اشتغال رو بتونه در حوزه فناوری داشته باشه و بتونه بیش از 2500 تا شرکت فناور رو میزبان بشه.
سامانه ارسال آثار به 22 جشنواره ملی رسانه‌های ایران تا امروز 19 تیر باز و پذیرای متقاضیان است. علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره ملی رسانه‌های ایران می‌توانند به پایگاه رسانه نقطه پرس فستیوال نقطه IR مراجعه کنند. برگزیدگان 22 جشنواره ملی رسانه‌های ایران که با شعار فردا خبری است برگزار می‌شود، 17 مرداد معرفی می‌شوند. مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ایجاد باشگاه سیمرغ و قاف برای استعدادیابی ادبی کودکان و نوجوانان کشور خبر داد. آقای حاذق نیکرو در آغاز هفته ملی ادبیات کودک و نوجوان، تربیت شاعران و نویسندگان را در دوران کودکی یکی از مأموریت‌های کانون دانست.
آینده روشن ادبی کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
آقای مجید مجیدی، کارگردان خوب سینما، گفتش که 80% کسایی که تو کشور ما نویسنده هستن، کارگردان هستن، تهیه کننده هستن، هنرمند هستن، همه کسایی هستن که به یه نوعی عبورشون از کانون گذشته. پس اگر کسی میخواد آینده روشنی داشته باشه به نظرم چاره ای نداره میگن که از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عبور کنه و انشاءالله آینده روشنی در انتظار همه شماست.
ایجاد باشگاه قاف برای استعدادیابی ادبی کودکان و نوجوانان از مهمترین کارهای کانون پرورش فکری است. حاذق نیکرو، مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
در واقع طرح سیمرغ طرح مکمل باشگاه رویش استعدادهای برتر ادبی نوجوان کشور تحت عنوان قاف هست که همکاری مشترک بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش پرورش خواهد بود، به این شکل که انشالله از هر مدرسه یک استعداد ویژه ادبی در حوزه شعر و یک استعداد ویژه ادبی در حوزه داستان به کانون پرورش فکری معرفی میشه.
پیام کودکان و نوجوانان برگزیده ادبی کانون پرورش فکری به کودکان و نوجوانان ایران:
از حدود همین 10 سالگی تابستونش من رفتم کلاس کانون و اونجا اولین آشنامه‌مو نوشتم.
من میگم که اگر میخواین بتونید بنویسید و یه نویسنده یا یه شاعر موفق باشید، سعی کنید همیشه احساساتتون رو روی کاغذ بیارید.
داستان بخونن، کتاب زیاد بخونن، چون توی نوشتن کلمات و اینا رو بیشتر و قوه تخیلم خیلی مهمه.
از همین 14 سالگی وقتی که توی کانون داشتم ثبت نام می‌کردم برای خوشنویسی، چون که خط خوبی نداشتم، به داستان نویسی رو دیدم توی لیست ثبت نامی و گفتم که جالبه که برم تست کنم که چجوری داستان نویسیم چجوریه، و از همونجا شروع شد.
به نظر من این ذوق ادبی برای این که بتونن پیشرفت بکنن اول باید داستان بخونن، کتاب بخونن.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان موفق شدند به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه تسکین درد خانگی دست یابند. این محصول فناورانه برای تسکین دردهای عضلانی مزمن و توانبخشی عضلات تحلیل رفته کاربرد دارد و با 1/2 قیمت نمونه مشابه داخلی سازی شده.
برای درمان اختلالات عصبی، ماهیچه‌ای و یا اسکلتی از روش‌های تندرمانی یا به عبارتی فیزیوتراپی در مراکز درمانی استفاده می‌شود. حالا فناوران یک شرکت دانش‌بنیان دستگاه تسکین درد خانگی را با هدف ارائه راهکاری در دسترس برای تمام بیماران بومی کردند. نگار خسروی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
محصول ما دستگاه تنسر فیزیوتراپی پورتابل هستش برای مصارف خانگی. این دستگاه با فرستادن سیگنال های الکتریکی باعث میشه در مرحله اول فرکانس درد به سمت مغز نره و بعد از اون چون باعث تقویت عضلات میشه به مراتب باعث تسکین درد و رفع اسپاسم و گرفتگی میشه. بعد از استفاده دراز مدت از این محصول باعث تقویت عضلات میشه.
دانش فنی ساخت این محصول فناورانه پیش از این در اختیارش کشور خارجی بود که حالا به همت متخصصان کشورمان داخلی سازی شده. مهدی صفایی نسب، فناور:
چین، ژاپن، آلمان واردکننده‌های عمده این دستگاه.
نگار خسروی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این محصول 0 تا 100ش کار خودمون هستش، 8 تا استاندارد بین المللی گرفته تا هیچ آسیبی برای کاربر نداشته باشه، هیچ عوارض جانبی نداشته باشه.
محصولی ساخت ایران که با 1/2 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده و کاربردهای متنوعی دارد. مهدی صفایی نسب، فناور:
کاربرد این دستگاه تسکین دردهای عضلانی و مزمن، توانبخشی عضلات تحلیل رفته، رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات. دردهای عضلانی و مزمن مثل آرتروز، سیاتیک، کمردرد، زانودرد، حتی پارکینسون هم این دستگاه اثر بخش.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، مذاکره برای صادرات این محصول کاربردی به کشورهای همسایه آغاز شده. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
سلام، صبح شما بخیر. تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دومین دیدار خود در مسابقات کشورهای آسیای میانه به مصاف ازبکستان می‌رود. این دیدار ساعت 15 به وقت تهران در چارچوب بازی‌های گروه دوم در شهر جلال‌آباد قرقیزستان آغاز می‌شود. تیم‌های ایران و ازبکستان در نخستین بازی خود در این چارچوب موفق به شکست ترکمنستان شدند و تیم کشورمان با تفاضل گل بهتر صدرنشین گروه دوم مسابقات است. خبر دیگر این که مهسا قربانی داور بین‌المللی فوتبال ایران برای اولین بار به عنوان داور وسط در یک دیدار بین‌المللی مردان مسابقه بین تاجیکستان و افغانستان در کافارو قضاوت کرد. این بازی با برتری 1-0 تاجیکستان به پایان رسید و کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت مهسا قربانی را دستاورد تاریخی بر تعهد خود بر توانمندسازی زنان در ورزش نامید. لی دو هی از کره جنوبی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران شد. این مربی در سال 2013 با تیم کره جنوبی موفق به کسب مدال برنز آسیا شد و سابقه مربیگری در تیم‌های باشگاهی زنان هیوندا، جی اکس کولتکس و چئونای کشورش را در کارنامه دارد. لی دو هی در اواخر تیر برای جلسه با مسئولان فدراسیون والیبال و زیر نظر گرفتن تمرینات آماده سازی تیم ملی زنان کشورمان برای شرکت در بازی‌های داخل سالن آسیا به تهران می‌آید و قرار است مبلغ قراردادش را فدراسیون جهانی در قالب طرح توسعه والیبال پرداخت کند. تنیس باز آینده دار ایران به عضویت تیم کمتر از 14 ساله این قاره درآمد. کیارش صادقی به دلیل عملکرد مطلوب در رقابت‌های تورهای جهانی و آسیایی تنیس در 2 سال گذشته با کسب رتبه 4 رنکینگ رده سنی کمتر از 14 سال از آسیا به عضویت تیم منتخب درآمد و برای برپایی اردوی یک ماه راهی کمپ پاریس فرانسه شد. محل نیمه نهایی رباطی فوتبال یورو 2024 امشب با یک دیدار در ورزشگاه آلیانس مونیخ آغاز می شود و از ساعت 22:30 دقیقه دو تیم اسپانیا و فرانسه با قضاوت اسلاوکو وینچیچ از اسلوونی برابر یکدیگر سفاره می کنند. در دیگر دیدار این محل فردا شب انگلیس و هلند با داوری فیلیکس دوایر آلمانی در ورزشگاه زیگنال ایندونا پارک با هم روبرو خواهند شد. و زمان قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال مردان اعلام شد. 24مین دوره لیگ برتر فوتبال مردان دوم مرداد با حضور نمایندگان باشگاه قرعه کشی می شود و بنابر اعلام سازمان لیگ مسابقات به احتمال فراوان از دهه آخر مرداد آغاز خواهد شد. سپاس از شما.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم. با اجرای همکارم آقای باغنده با ادامه خبرها همراه باشید. همزمان با آتش سوزی جنگلی در جنوب ترکیه، سیل در شمال این کشور زندگی مردم را مختل کرده. تلاش نیروهای امدادی برای کمک به حادثه دیدگان ادامه دارد.
این روزها در حالی که مردم بیشتر مناطق جنوب ترکیه دمایی نزدیک به 50 درجه را تجربه کرده و آتش به جان جنگل ها افتاده، در شمال این کشور سیل جان ساکنین این مناطق را تهدید می کند. بارش های رگباری شدید که از بامداد شنبه در شهرهای ساحلی دریای سیاه در شمال ترکیه آغاز شده، موجب سیلاب در اکثر شهرها و روستاها شده و جان یک شهروند اهل منطقه ایکیزدره شهرستان اردو را گرفته است. شهروند ترکیه:
تمامی این منطقه پر از کوه و دره است. متاسفانه ما هر سال فلاکت سیل رو تجربه میکنیم. تا کنون برای پیشگیری از این وضعیت اقدامی اساسی صورت نگرفته.
در برخی نقاط مسدود شدن راه‌های مواصلاتی کار نیروهای سازمان مقابله با بلایای طبیعی و امداد رسانان ترکیه را با مشکل مواجه کرده است. شهروند ترکیه:
در یک لحظه سیل وارد مغازه ها شد. تلاش کردیم که مانع ورود آب بشیم اما نتونستیم. تازه اینجا وضعیت کمی بهتره، کمی اونورتر شرایط سخت‌تری پیش اومده.
بر اساس اخبار رسانه‌های ترکیه، سیل دو روز گذشته در شمال این کشور زندگی در 4 شهرستان و 12 روستا را مختل کرده و به زیرساخت‌های شهری و روستایی آسیب جدی وارد کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مدارس منطقه لانگ آیلند آمریکا از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تیک تاک و اسنپ چت به علت تأثیرهای منفیشان بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شکایت کردند. آنطور که نیویورک پست نوشته، مسئولان این مدارس اعلام کردند که رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد اختلال‌های جدی در عملکرد دانش آموزان آنها شدند. اکتبر سال گذشته هم دادستان کل ایالت نیویورک به همراه 32 دادستان دیگر شکایتی با همین مضمون تنظیم کردند و مدعی شدند که شرکت متا به طور عمده ویژگی‌های اعتیادآوری را در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کرده تا کودکان و نوجوانان را وابسته کند. و اینکه باستانشناسان در محوطه باستانی در شمال شرق پرو بقایای اسکلت 11 نفر را پیدا کردند. این اسکلت ها احتمالاً متعلق به افرادی جوان با طبقه بالای اجتماعی فرهنگ چیمو بوده. آنها با گوشواره، گردنبند و دستبند تزئین شده دفن شدند. این فرهنگ حدود 800 سال قدمت دارد. این افراد با خشونت جان باختند و در منطقه پیدا شدند که ویژگی های گورستان را ندارد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. 12:10 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. فقط یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق تره. اینو یادت نره عشقم، فقط با من بخند. دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو. دیگه جایی نرو عشقم، فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، نبینم گریه ها تو.
صدای شهر.
وقتتون بخیر همشهریان گرامی. 9:28 با یک بخش ترافیکی دیگه از استودیو صدای شهر لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض می‌کنم. در حال حاضر در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران و خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از برج میلاد تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بولوار زرگنده. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. خیابان آزادی غرب به شرق از خیابان استاد معین تا محدوده بزرگراه یادگار امام هم